عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تبریک ایام ولادت با سر سعادت سیدت و نساء العالمین زهرای مرضی سلام الله علیها، عرض تبریک و تسلیت مناسبت شهادت جمعی از شیعیان و موالیان اهل بیت و زائران سردار دلها، انشالله که مثل این ایام با آزادی و با آبادی بقیع و قبر حضرت زهرا و سربلندی بیش از پیش شیعه موفق به زیارت بی بی دو عالم بشیم، با ظهور امام زمانمون انتقام همه خونهای به ناحق ریخته شده رو بگیریم و در رکاب امام زمانمون هم ما در این انتقام گرفتن، در این طلب ثار به تعبیر زیارت عاشورا، ما هم نقشی داشته باشیم. به برکت این مجالس امریکا، اسرائیل، وهابیت، همه کوردلانی که چشم دیدن سربلندی دوستان امیرالمؤمنین رو ندارن نیست و نابود و ریشکن و خار و ذلیل و رسوا بشن. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. تعبیری رو در زیارت عاشورا میخوانیم و با این تعبیر هم مأنوسیم و از جمله دعاهایی است که در زیارت عاشورا آمده. میدونید که هم زیاراتی که از زبان اهل بیت صادر شده، مخصوصا زیارت عاشورا که امام باقر وقتی سندش رو بیان میکنن در انتها میفرماید که قال الله تعالی، خداوند متعال این زیارت رو به جبرئیل، به پیغمبر اکرم، به امیرالمؤمنین، به سید الشهدا، به زین العابدین و بعد به امام باقر رسانده. خب طبیعتا وقتی یک زیارت نامه ای از قول خداوند متعال باشه دیگه حسابش فرق داره با قول خلق. زیارت نامه ای از قول امام معصوم باشه خیلی حسابش فرق داره با این که من و شما حالا چند جمله ای رو از جانب خودمون برای زیارت بگیم. و در این زیارت هم وقتی دعاهایی مطرح میشه، این دعاها هم دعاهای اساسیه، به نوع این دعاها برای ما هدف گذاریه و مسیر رو مشخص میکنه. اگه به من باشه تو دعا کردن که بالاخره برای سفرم و برای خونم و برای مرکبم و برای اطرافیانم یه چیزایی میخوام و نهایتا برای دنیا هم اگر چیزی نخوام برای آخرت هم بخوام، باز ممکنه یک سری دعاهای کلیشه‌ای همیشگی رو بیان کنم. اما وقتی دعا از زبان اهل بیت شد، یک دعای کمیلشون، یک دعای عرض میکنم مناجات ابو حمزه شون، خمس عشرشون، زیارت عاشوراشون و دعاهایی که در دل این زیارته، اصلا انواع نیازهای ما رو مطرح میکنن به فراخور اون حادثه‌ای که مطرح میشه، عاشوراست یا هر مناسبت دیگریه، که ما راحت نباید از کنار این ادعیه و زیارات بگذریم. اگر یه نگاه دم دستی همین جوری داشته باشیم، این دقیقا همون نگاهیه که دشمنان اهل بیت داشتن. دشمنان اهل بیت نگاهشون به ادعیه این بوده که حالا یه کسی اومده با خدا یه حرفی زده دیگه، شما مگه چه اهمیتی داره؟ حال این که نگاه شیعه این نیست. یک مدرسه‌ای با دعا تشکیل شده. امام هادی در زیارت قدیریه چه تعالیم غنی رو به شیعه منتقل میکنه. امام هادی با جامعه کبیره و اصلا یک بحثی است در ادعیه و زیارات که تا ظرفیت دعایی و زیارتنامهی در جامعه ایجاد نمیشد، امام به شیعیان تعلیم نمیکرد. نبینید الان دم دست ماست و تحویل نمیگیریم. نبینید الان تو موبایلامون، تو مفاتیحات، تو خونه هامون هست و گاهی خاک میخوره. اون روز امام ارزان نمیفروخت تا ظرفیتش ایجاد نمیشد. و یک سوال اساسی در مورد زیارت عاشورا که مطرح میشه و سوال خوبیه اینه که چرا زین العابدین که امام بعد از عاشوراست تا قصه داغ بود زیارت عاشورا رو یاد نداد؟ چرا امام بعدی داره یاد میده؟ چرا امام هادی داره زیارت جامعه رو یاد میده، حال اینکه همه امامان ما حتما عالم به این درجات اهل بیت بودن؟ اهل بیت نبوه موضع الرساله مختلف الملائکه مهبط الوح معدن الرحمه خزان العلم منتهى الحلم اصول الكرم قاده الامم اولیاء النعم عناصر. اینا همه رو امیرالمومنین هم میدونست، امام حسن هم میدونست، چرا امام هادی یاد میده؟ باید کلاس کارش فراهم بشه، باید بسترش، باید ظرفیتش، باید فهمش. یک کسی که یک حرفه ای رو بلده، یک مدرکی داره، تو دبستان نمیتونه اینو عرضه کنه، چون نمیگیرن. اینا دبستانیه دیگه، باید الف به پته یادش بدی، باید دو به علاوه دو یادش بدی. هر جایی ظرف خودش رو داره. امام در بعضی از دوره ها بعضی از تعالیم رو یاد نداده، در دوره های خاصی امثال جامعه کبیر رو تعلیم کرده. خب حالا این ارزان رسید دست ما، ما نباید راحت از کنارش رد بشیم. تو دل زیارت عاشورا ما دعاهای زیادی داریم. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم اي يجعلني معكم في الدنيا والاخره. من دنیا و آخرت با شما باشم حالا که قدری شما رو میشناسم. این دعاش ایج علنی شه، فاسأل الله ایج علنی معکم فی الدنیا الاخره. طلب ثارکم مع امام منصور دعاست دیگه. خیلی خوبه آدم این همین 4-5 دعای زیارت عاشورا رو آدم یه گوشه بنویسه جلو چشمش بزنه حواسش باشه، دیگه تقریبا کاری نداره تو زندگیش، به همینا برسه، آماده یاری امام زمان باشه، بخواد دنیا و آخرت با اهل بیت باشه، یه چیزی نمیمونه برای گفتن دیگه. و یکی دیگه از اون دعاهایی که در دل زیارت عاشوراست اون اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یکی دیگه از دعاهایی که در دل زیارت عاشوراست اینه که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلوات بفرستید، نترسید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و عجل فرج. صلوات یه صف شکن میخواد گاهی وقتا، یکی باید بگه اللهم که دیگه جوونا برقشون بپره که صلوات بفرستن. آره قدیمی ترا معمولا اون صف شکنه، معمولا قدیمی ترا بودن. و مماتی ممات محمد و آل محمد اللهم صل على محمد
آل محمد وعجل فرجه.
حیات و ممات من رو حیات و ممات این خانواده قرار بده. اینم باز یه الگوی کامل و حساب شده برای دنیا و آخرت ماست. ما معمولا به این قسمت دومش خوب میپردازیم، مخصوصا اتفاقات این چنینی که میفته، مثل این عزیزانی که تازه از دست دادیم، بلکه بگیم به دست آوردیم، یا بگیم که اینا خودشون به یک فیضی رسیدن. حالا واقعیت شهادت ما به اندازه نگاه دنیایی خودمون نگاه میکنیم، میگیم آخی شهید شد، اونا دارن به ما میگن آخی تو داری بازی میکنی تو دنیات. حالا باید ببینیم کی واقعا آخی و کی واقعا جا مونده و از دست رفته. به قول شهید آوینی، برای ما فاتحه ای بخوانید که شما مانده اید و ما رفته ایم. ما داریم میریم با دنیا دیگه، اونا موندن، اونا بردن. ولی با اتفاقات اینجوری ما معمولا حواسمون به شهادت زیاد میشه. خوبم هست، شهید خونش میجوشه، شهید یک تحرکی تو مکتب ما ایجاد میکنه، شهید آدم رو در مسیر هدف مستحکم تر میکنه، شهید حقانیت هدف رو نشون میده، چون آدم ها برای هدفشون تا یه جایی خرج میکنن. شما بابت نماز صبح حاضری خواب خراب کنی، واریکلا. بابت روزه حاضری خورد و خوراک تو خراب کنی، واریکلا. بابت رزق حلال حاضری به جسم خودت زحمت بدی، خیلی عالیه. اما بابت چی حاضری؟ از همه داراییت، نه حساب بانکی، همه داراییت، نه حافظه گوشیت، همه داراییت، جانت، جانت بگذری. الان یکی از اعتیادهایی که تو دنیا دارن برمی شمارن، اعتیاد دسته سوم بعد از اعتیاد سنتی و صنعتی، اعتیاد رسانه‌ایه. میگن اگر یک کسی ساعتی از موبایلش جدا بود و دچار حراس شد، دچار اضطراب و التهاب شد، این اعتیاد نشانه اعتیاده. اما یه وقت این آرامش داره، یه نه حالا گوشی هم حالا اونجاست، کسی هم کارداش زنگ میزنه دیگه، نه تون تون میخواد آنلاین بشه، تون تون میخواد ارتباط بگیره با خلق. این حراسه کاذبه، یه نیاز واقعی و ضروری. حالا یه وقتی آدم بشه کاری میسپارن، طرف کارشه موبایل، اونو من عرض نمی کنم، ولی سر کیفش یه وقتایی فقط به خاطر بعضی از سرگرمی ها که بهشون عادت کرده دوچار میشه. بعد من تحقیق میکردم تو ترکیه، تو چین، اینا یه کلینیکایی رو اونجا تعریف کردن برای اینکه مشاوره روانشناسی و روانپزشکی میدادن به معتادای رسانه‌ای. یعنی طرف معتاد گوشی، معتاد فیلمای سریالی خاص، معتاد انیمیشن های خاص، معتاد ترکشون میدن، جدی ترکشون میدن، چون طرف دیگه عادت کرده. خب این آدم تو این فضا وقتی قرار میگیره، ما اونجا چه نگاهی داشتیم؟ اللهم اجعل مماتی، مرگ من رو مرگ آل پیغمبر قرار بده. خب اگه بخواد دنیا بره، باید بتونه یه ساعت این گوشیه بکنه دیگه، یعنی 5 دقیقه باید بتونه ازش جدا باشه لااقل. این چجوری میتونه جدا بشه؟ نباید قبلی ذره ذره از بعضی از لذاتش بگذره که خدا بعد از اون لذت بزرگه حیات بهش اجازه دل کندن بده. و مماتی مماته آل پیغمبر، مرگ ما رو مرگ اونا قرار بده. لازمه این ممات ما ممات آل پیغمبر جمله قبلیشه، حیات ما رو حیات اونا قرار بده، که گاهی ما کم به این میپردازیم. چرا؟ چون حال نداریم دیگه. شهادت میدونی آدم دیگه یه دفعه مهمون سفره خدا میشه، تموم میشه دیگه. حالا حیات آل پیغمبر مثلا از خودگذشتگی ها، صدقه ها، پرکاری ها، علم‌اندوزی ها، مجاهدت ها، نماز ها، تشخیص های درست. آقا حیات آل پیغمبر وقتی میگی دیگه، حیات آل پیغمبر که دیگه یه فصل مفصلیه. چقدر زیباست این جمله حاج قاسم در این ایام سالگردش، روحش شاد و مکتبش انشالله پر رونق‌تر از همیشه. اینا فکر میکنن دارن با حاج قاسم میجنگن، دارن خودشونو بدبخت میکنن، دارن ریشه خودشونو، تیشه به ریشه خودشون، دارن قبر خودشونو میکنن. اینا انقدی نمیفهمن تو عصر رسانه که وقتی گفتی 100 نفر 80 نفر در مسیر زیارت یک کسی کشته شد و باز دور قبرش شلوغ‌تر از قبل است و جاده های منتهی به کرمان ترافیکش بیشتر است، این اتفاق هم بازارشو داغتر میکنه. حالا اینجا باید یه فوشی هم به اونا داد که حالا من سر منبرم. نادان، بازار حاج قاسم گرمتر شد. ما که یعنی اگر بخوایم دنیایی یه ذره منفعت طلبانه تو را نصیحت کنیم، این گونه میگوییم. تو فکر کردی الان مثلا چی شد؟ بله مردم داغدارن، ما سنگینه برامون. این عید حضرت زهرا یه جوری تبدیل به عزا شد. اما مکتب بیشتر آبیاری میشه. خود این وجود پربرکت و تربیت شده مکتب حضرت زهرا حاج قاسم، اون جملهش معروف دیگه، کسی که بخواد شهید بشه باید شهید زندگی کنه. شهید زندگی کنه یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود، جمله حاج قاسم الهام گرفته از فرمایشات اهل بیت، امام صادق فرمود المؤمن و شهید، مؤمن اصلا همین رامی را شهیده، شهید میگذره، اینم کوچیک کوچیک از بعضی از دارائی ها، لذائذ، خوشگذرونی ها، صرفا دیدن منفعت خودش میگذره. المؤمن و شهید، اللهم اجعل محیای نباشه، اللهم اجعل مماتی بعید اتفاق بیفته. نمیدونم، خدا به حساب کتابش خودش میدونه، ولی انقدری که ما تو سیره اهل بیت خوبان دیدیم، تازه اگر کسی اللهم اجعل محیای باشد، اللهم اجعل مماتی براش مقدر نشه، مثل حضرت امام بعد 90 سال عمر مدل از دنیا رفتنش مدل دنیا رفتن اهل بیت نباشد، مرگ طبیعی باشد، با بیماری باشد، باز ضرر نداده، یعنی یکی از دوتا رو داره دیگه. ما نقدن همین الان میتونیم این سرمایه رو داشته باشیم، اللهم اجعل محیای، حیات ما رو حیات اونا قرار بده. دلتنگیم برای شهدا، دلتنگیم برای حاج قاسم، بسم الله. همین الان من نسبت به دلبستگی هام، نسبت به اولویت هام، نسبت به مجاهدت هام چگونم که نسبت به بعضی از کارهای یه مؤمنی که زنده است در احادیث ما روایت صریح داریم از شهادت بالاتره. حاج آقا اومدی اینجا زیرا به شهدا رو بزنی؟ نه به خدا، ما خاک پاشونم نمیشیم. اما یه چیز دیگه میخوام بگم، اگر مجلس شهید و شهادت شد صرفا بزرگ داشتی که من بعد رفتم سر زندگیم، که با یک ختم معمولی یک مؤمن عزیز چه فرقی میکند؟ شهید قرار بود زنده کنه دیگران رو، ما زنده تر میشویم، شهید بهشتی کجا زنده تر میشویم؟ اومدم بگم اگر ما بخوایم به اون درجه برسیم و اونا رو اکرام کنیم، همین الان خودمون تو حیاتمون باید یه قدمی برداریم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود مل مجاهد و شهید و اعظم و اجرن ممن قدر فعف، شهید اجرش بالاتر از کسی نیست که میتواند گناه کند، گناه نمی کند. میتونه عفت میبرد، میتونه زور بگه نمیگه، میتونه حق کسی رو پایمال کنه نمیکنه، قدرت داره، عفت میبرزه. عفت صرفا برای خواهران نیست، برای همه است. یه جایی قرآن یغنیهم الله من فضله میگه، یه جایی قرآن میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، پول داره، یه جایی پولدار باید عفیف باشه تابلو نکنه پولداریشو، یه جایی فقیر باید عفیف باشه فقرشو تابلو نکنه. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، کسی که نداند میگه این وضعش خوبه، اینقدر که لقد کرمنا بنی آدم، اینقدر که مناعت طبع داره. یه جایی هم به پولداره میگه باید عفت داشته باشه، حالا داری دیگه نباید مانور بدی تو دوره نداری مردم، بشی مثل قارونی که وقتی رد میشد مردم ببینن بگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، مخصوصا اونی که تو چشمه طلبه شده، قاضی جمهوری اسلامیه، پاسدار جمهوری اسلامیه، تو محل به عنوان اون معتمد و اون آدم مذهبی خاص میشناسنش. این باید یه وقتی حتی اگر داره مراعات کنه دل دیگرانو، به همون دلیلی که به بچهش میگه جلو خانواده فقیر بستنی نخور شاید نداشته باشه، باید عفت ببرزه، خودشم با ماشین اونجوری تاب نخوره. حالا چی میشه با یه ماشین ایرانی خیلی خوب به چرخی؟ فکر نمی کنم خیلی هم حالا مشکلی پیش بیاد. چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ یه چند سال پیش هست آقا تو درس خارج به طلبه ها گفتن اون موقع که مثلا پراید 20 تومن بود، مثلا تندر 40 تومن بود، حضرت آقا فرمود که دیگه هست دیگه، تو سایتشون هم هست، شنیدم بعضی از طلبا با ماشین 250 میلیونی میان. یه کسی با بی ام و اومده بود. چرا؟ بالاخره تو پذیرفتی الگو باشه تو این. چه جوریه من میخوام اینجا منبر برم، بعد نخوام تو خیابون دل نسوزونم؟ یعنی چی ببخشید؟ یه جایی باید عفت به همینه، عفت گاهی به همینه. آجا دیگه زندگی نکنیم، حالا خیلی هم خیلی تفاوت تو زندگیش نداره. تو من نمیخواستی شهید بشی؟ آقا مگه نه شهید از همه چی میگذره؟ حالا شما نمیخوای شهید بشی، بی ام رو پارس کن، نمیخوای شهید بشی، آه؟ به جای اینکه صندلی گرم کن داشته باشه، سرد کن داشته باشه، مثلا کروز کنترل داشته باشه، معمولی باشه، شهید نمیخواد بشه. تو دوره ای که بساط شهادت جمع شده راحت زند. ولی حالا یه کسی هست تو چشم نیست، یا اقتضای کارشه، میگه من تو جاده ام، من خانوادم اینجوری، حالا اون فرق میکنه. من همه رو نمیگم، دارم عرض میکنم، میگم یه وقتی ممکنه دل به عنوان یه مرکز توجه باشه، این لباس، این جایگاه. چرا از آگاهی با اشرافیگری کسی آن شهروند ساده است، تونسته داشته نوشید، اتفاقا خوبم هست، گاهی خوب یه شهروند ساده مؤمن مسجدی داشته باشه، بعد اونی که اهل گناه و حرام خوریه ببینه بدون از راه حلالم میشد از این ماشینا گرفت، به شرطی که باز او آدم تو چش نباشه. آقا وقتی تو چش، آقا منبر منو دارن میبینن مردم، من یه روز در میون تو تلویزیون میام مثلا میگم مردم بله تحریم ها و سادگی لازم است که آدم در این تحریم ها، و ببینه آجا خودش با ماشین فلان، اون دیگه مشکله، داری داشت ارث رسیده بهت نوش جونت، نمایش نده عزیزم، شهید نمیخواد بشی، نمایش نده. بعد قرآنم با مردم دعواشون میکنه ها، بهشون میگه که وایلکم ثواب الله خیر، اینایی که قارون دیدن گفتن عجب ماشینی داره، نه شما خودتون حواستون باشه کار خدا مهمتره. ولی قارون هم بابت دلسوزوندنش پاش گیره، چون فضای ذهنی را به جای مسابقه فستبق الخیرات برد تو فستبق فلان مرکب، تو چشم بود میشناختنش. یه آدمی بود که تو جمهوری اسلامی یه جایگاهی داشت، انتظار میرفت از اون، یه وقتایی حرف از شهادت میزد. اول خودش بعد از گاهی بعضی از لذائذش بگذره، خدا رحمت کنه، خدا بر درجاتش بیفزاد. شهید لاجوردی قضایاشو شنیدید، دادستان بود شهید لاجوردی که رو هوا میزد قضایای منافقین رو. کی به اون آقای قائم مقام رهبری گفته بود این پزشکی که میاد تو خونت دامادش جز منافقینه، احتیاط کن این تو خونت رفت آمد کنه ممکنه یه خط و ربطی پیدا کنه ها. بعد خب به حرفش گوش ندادن. آقا بالاخره آدم این همه دکتر خب یکی دیگه رو بیار، چرا آقای نفیسی رو بردی؟ بعد آخرش معلوم شد که اطلاعات تو خونه قائم مقام رهبری از طریق همین پزشک خارج میشد. حالا قضایش مفصله. بعد لاجوردی چی کار میکرد؟ تو اتاق محل کارش میخواست بخوابه و استراحت کنه، میگفت که یه پتو سربازی برای من بیارید، ارزون ترین پتوی بیت المال. پتو سربازی آوردم براش، گفت یه آجرم میخوام. گفتم آجر دیگه چیه برای خواب؟ گفت آجر میذارم زیر پتو میشه بالشتم. گفتم آخ شما دادستان، خب میخریم دیگه، چه کاریه؟ گفت نه، همینقدر نمیخوام رو دست بیت المال هزینه بذارم. لاجوردی بازنشست شد، پارچه فروش شد بازار تهران، همون دوره دهه 70 اون قتلای که اتفاق افتاد شهیدش کردن. تا تو زندگی چجوری باشی؟ کسی که شهید زندگی، حاج قاسم لازقیه وارد یه خونه شدن، قفل خونه رو خراب کردن، از بالا دیوار وارد شدن خونه. تو لازقیه کمینش خیلی خوب بود، دو سه طبقه بود، پنجره هاشو بالاخره محلی که داشت و طبقاتش خوب بود برای کمین. با بچه های دیگه وارد خونه شدن، یکی قفل در رو خراب کرد، در رو وا کردن وارد شدن، رفتن تو خونه نقشه رو چک کردن، و چون داعش هم تو اون شهر بود هنوز، یه استراحتی کردن و اومدن برن مثلا دوباره یه حرکتی بزنن. حاجی شروع کرد یه نامه ای نوشتن و گذاشت یه گوشه خونه، یه تیکه سنگ هم گذاشت روش که این نامه رو مثلا باد نبره، یه کسی اومد تو این خونه ببینه. گفت حاجی چی نوشتی؟ این شماره ایران هم، این شماره سوریه هم، این شماره مسئول برنامه من تو سوریه، این شماره مسئول دفتر من تو ایران، اینم ایمیل آقای فلانی، اینم فلان، اینم فلان. نوشتم من قفل در خونه تو خراب کردم، اومدی تماس بگیر، هزینه شو برات ارسال میکنیم. حاج قاسم هم اینجوری حاج قاسم نشد، لاجوردی هم اینجوری لاجوردی نشد. مجاهد، مجاهد یعنی کسی که حیاتش او رو به سمت شهادت میبره. ما حال و هوامون عوض شد این روزها، هم یه روزای حاج قاسمه، هم مردم عادی و بیگناه به شهادت رسیدن. اللهم اجعل مماتی، اما قبلش اللهم اجعل محیایه میخواد. برای این محیا باید قدم برداشت، برای این محیا صبر میخواد، برای این محیا بازی مجازی نخوردن میخواد. میفته تو بازی مجازی میگه یلا انتقام، یلا. آقا وقتی یه رهبر امتحان پس داده، یه حکیم داری که دنیا رو حرفش حساب میکنه، وقتی خودش کدو داره میده که ما به فکرش هستیم، آخرش هم میگه به اذن الله، وقتی تو هم رشتت نبوده نظامیگری و بالاخره مثل بقیه هستی، یه فرماندهی هم داری، خب اعتماد کن. میدونم همه دلشون به درد اومده. تو فکر کنم اگه مدینه بودی همون جای دعوایی درست میکردی، حال این که امیرالمومنین مجبور به صبر بود. بله قطعا هم اونای عزیزایی که شهید شدن، هم همه ما اصلا خاک پای حضرت زهرا نمیشیم، اما بعضی از دوره ها، بعضی از صبرها برای بعضی از فرایندها لازمه، لازمه که ما رو این حکیم فرزانه حساب میکنیم. شاید نتونیم به بقیه آنچنان اعتمادی کنیم، بگیم بالاخره فلانی فلانجا اشتباه کرد، ولی میدونیم رأس امور و فرمانده کل قوا کیه که بازی مجازی نمیافتیم. دشمن همینجا دعوای دوگانه بین شیعیان اهل بیت درست کنه، یک پارچگی ایجاد شده ها. خواننده و هنرپیشه که پارساد یه لگدم به جمهوری اسلامی میزد، الان اومده رسوای بعضی از فراری ها و بیرونی ها که حتی حرمت زن و بچه کشته شده رو نگه نمیدارن، تو توییت هاشون اینجوری مسخره میکنن، تابلو شده، همه هم بسته شدن. این دفعه حزب الله اشتباه داره تصمیم میگیره، یه دوگانه به فرمایش خود رهبری دو قطبی کاذب ایجاد میکنه که لا حمله کنیم یا نه. چشم، شما میفرمایید همین امشب ما حمله میکنیم، کجا رو بزنیم استاد؟ یه وقتی شما نظرتون رو زمین نمونه، تو این فضا قرار میگیره. قدری تاریخ اهل بیت رو بخونه متوجه میشه بعضی ها چجوری پیغمبر رو مجبور به بعضی از کارهایی که دوست نداشت کردن، دوست نداشت. داره تو بعضی از جنگ ها پیغمبر اسیر میگرفت، نمیشد برش گردونی، نمیشد ببریش، نداشتی غذاشو بدی. پیغمبر گفت اینا باید کشته بشن. یکی کسی گفت نه یا رسول الله چرا کشته بشن، ازشون کار میکشیم. یکی گفت نه چرا کشته بشن، گناه دارن. یکی گفت نه چرا کشته بشن، برمیگردن. گفت نمیتونیم برگردیم تو این شرایط، نداریم قضاشونو بدیم، یا باید زندان بشه، یا باید برگرده عقب، یا باید آدم ما بشه. هیچ کدوم از اینا نمیشه. پیغمبر مجبور شد به خاطر فشاری که مردم بی تحلیل آوردن اینا رو آزاد کرد. یه دونه از اونا بعدنها شد یکی از کسایی که یه جای آبروی اسلام برد و چنان ضربه ای زد به سپاه اسلام که حالا قصهش مفصله. بعدها خودشونشون داد، چون تحکم میکردن برای اون ولی جامعه. این که عرض میکنیم که جهاد در حال حیات و اللهم اجعل محیایه، یعنی همین، موقعیت های مختلفیه. الزاماً یه کار مثلا کلیشه‌ای، مثلا حالا خب پس بریم یه موکب بزنیم خسته بشیم، یعنی حیات اهل بیتی، بله اونم هست، ولی همش نیست، گاهی سخت‌تر از اینا میشه. خدا توفیق بده ما هم ملحق به این کاروان شهدا بشیم. خدا بر درجاتشون بیفزاد، خدا بر درجات حاج قاسم و ابو مهدی و همه عزیزانی که تو این مسیر به شهادت رسیدن بیفزاد. شهروز مظفرینی ها، گاهی من به دوستان تو حرم میگم، میگم حاج قاسم تو قومم یه نماینده داره دیگه، درست گفتم اسمشو؟ شهید شهروز مظفرینی ها تو حرم حضرت معصومه دفنه، میرید اون مقبره تو شهدا پیش شهید مختارزاده و اینها، برید زیارتش کنید، با حاج قاسم شهید شده و اهل قوم و کهک و اینا بوده و خلاصه اینجا آوردن دفنش کردن. اینجا حاج قاسم یه نماینده هم داره، رفتی زیارت حضرت معصومه به شهید شهروز مظفری هم سر بزن و یاد حاج قاسم رو زنده کن، انشالله زیارتشو نصیب ما کنن. امام صادق علیه السلام فرمود کامل الزیارات من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا، هر کس دستش به زیارت ما اهل بیت نرسید، دوستان صالح ما رو زیارت کنه، دوستان صالح ما رو زیارت کنه. خودشون فرمودن، خودشون اجازه دادن، خودشون موضوعیت دادن بعضی از شیعیان صالحشون. پس از دست ندیم و یادشون کنیم، انشالله این شب جمعه ای بهره‌مند باشن. از من یک روزه و انشالله سید عزیزم فیض میده. السلام علیک یا ابا عبدالله.